افتار در خانه کنگره با همکار.
الله اکبر،
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمتتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب، برنامه‌ای که عزیزان همراه می‌دونن به مذاهب اسلامی نکات و مطالب و مسائلی که در مذاهب مطرحه می‌پردازه و اگر عزیزی سوالی در این رابطه داشته باشه، برنامه خودش رو موظف میدونه که نسبت به پاسخ اون سوال مبادرت بکنه و پاسخگوی سوالاتی که مربوط به مذاهب اسلامی است باشه. شما عزیزان هم اگر سوالی به ذهنتون میاد یا براتون ضروری و اجتناب ناپذیره، ذهن شریفتون رو گاهی سوالاتی درگیر کرده، سوالاتی که مربوط و منوط به مذاهب اسلامی است، دریغ نکنید، ما هم اینجا میهمان شما عزیزان هستیم و در واقع میزبان شما هستید و هدایت برنامه، مجریگری برنامه به عهده شماست. سوالات رو مطرح بکنید تا در پاسخ به اونها که کارشناس محترم پاسخ میدن انشاءالله بتونیم همه بهره‌مند بشیم، استفاده بکنیم و مطالبی رو یاد بگیریم و بهره ببریم. خب، در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم. استاد عزیزی که مقید هستن یک مقدمه ای رو برای برنامهشون مطرح میکنن و این خودش در غنابخشی مطالب خیلی به ما کمک میکنه. خودش یک بحثی، یک سرپستی و یک مطلب علاهده جدا و بسیار آموزنده هست. انشاءالله این مقدمه رو هم از ایشان میشنویم و بعد هم در بخشهای دیگر برنامه که تدارک دیده شده، به هر حال یک بخشی تلفن‌های شما عزیزان هست، یک بخشش کلیپ هست، اگر خداوند متعال انشاءالله عنایتی بکنه در اون بخش ها هم وارد بشیم و بتونیم بیشترین استفاده رو از برنامه داشته باشیم. هم اکنون در خدمت استاد عزیزمون که در استودیو حاضر هستن هستیم و انشاءالله بهره‌مند میشیم. استاد در خدمتیم.
خدمت از ما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند، برادران و خواهران شیعه و برادران و خواهران اهل تسنن. خوشحالیم در ایامی هستیم که بسیاری از مسلمانان، برادران مسلمان غزه خوشحال هستند به مناسبت پیروزی که نصیب آنها شده و مثل امروزی هم روز سوم خرداد سالگرد پیروزی امت مسلمان ایران بر جنایتکار صدامی، جنایتکاری که جنایات بزرگی را با تحمیل یک جنگ بر ملت ایران تحمیل کرد. مانند چنین روزی، پیروزی بزرگی در رابطه با فتح خرمشهر که آغاز یک فتح بزرگ بود و نوید پیروزی مردم مسلمان ایران بر جنایتکار صدام بود، این پیروزی را تبریک عرض می کنیم. امیدواریم که خداوند متعال فتح و پیروزی نصیب تمام مسلمانان مظلوم عالم بلکه تمام مستضعفین و مظلومین جهان مقدر و مقرر بفرماید و نصیب همه بفرماید. خب در ابتدا به فکرم رسید که مطلبی را که از نظر شیعه و سنی یه مطلب مشترک هست، یکی از احادیث مشترک و وحدت بخش میان مسلمانان، حدیث معروف ثقلین است. هرچند در برداشت از آن مقداری تفاوت برداشت وجود داره، اما اصل مطلب یک حدیث مسلم مورد قبول شیعه و اهل سنت است و همین احادیث مشترک میتونه محور وحدت مسلمانان باشه. در این حدیث شریف که از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که نه در یک جا، در جاهای متعدد مکرر در مکرر بیان فرمودند، حضرت در اونجا چنین میفرمایند که من از دنیا میرم، در میان شما به جای خودم دو چیز باقی میگذارم: پیامبری که پدر معنوی امت خودش هست، از هر پدری باید ارثی به فرزندانش برسد، همه امت اسلام از زمان پیامبر تا آخرین مسلمانی که روی کره زمین زندگی می کند، همه اینها فرزندان معنوی نبی مکرم اسلام محسوب می شوند، همان گونه که از آن حضرت نقل شده که فرمودند: انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امتیم، پدر معنوی. میراث این پدر برای فرزندان معنویش چیز؟ فرمود دو چیز: یک، قرآن، کتاب خدا، اونی که مایه هدایت است، مایه سعادت و خوشبختی است، این یک میراث من. دومین میراث من اهل بیت من هستند، عترت من هستند، اونهایی که اگر شما به اونها تمسک بجویید در کنار قرآن، یعنی توجهتون بعد از من فقط به قرآن باشد و اهل بیت من که مفسر معصوم قرآنند، مبین معصوم قرآنند، هرگز از راه هدایت منحرف نخواهید شد، هرگز گمراه نخواهید شد. اگر میخواهید در مسیر هدایت باقی بمانید، بعد از من یکی قرآن، یکی هم اهل بیتم. خب راه رو مشخص فرمودند، گاهی اوقات هم تعبیر فرمودند: من در میان شما دو خلیفه و جانشین باقی میگذارم، یک خلیفه صامت و یک خلیفه ناطق. خلیفه صامتی که معرفی فرمودند، البته تعبیر صامت از من قرآن است، و یک خلیفه هم اهل بیت هم که اینا معلم و مفسر معصوم قرآن هستند. این روایات در کتب برادران اهل سنت فراوان نقل شده، این مطلب به تعابیر مختلف. این که تعابیر مختلفه چند علت میتونه داشته باشه. یکی این که گاهی از اوقات یه مطلبی را حضرت بیان میفرمایند، راویان مختلف با تعبیرات مختلف همون مطلب را بیان می کنند. چون نقل به معنای حدیث اگر به گونه ای باشه که مطلب عوض نشه اشکالی نداره، یه ذره اندکی جمله عقب جلو بشه اشکال نداره، مطلب عوض نشه. نکته دوم این است که گاهی از اوقات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم یه مطلب را در جاهای مختلف به تعبیرات مختلف بیان می‌فرمودند. همونطور که خداوند متعال در قرآن کریم یک داستان را، مثلا داستان حضرت موسی علیه السلام را، در بیش از 30 سوره بیان کرده، گاهی اوقات یه مطلب در یک سوره با یه الفاظی عبارتی نقل شده و در سوره دیگر همون مطلب با عبارت دیگر، یعنی مطلب یک مطلب، الفاظ عوض شده. خب نکته دیگر در این تفاوت‌ها اینه که گاهی از اوقات یک راوی مطلبی را نقل می‌کنه، بخشی از مطلب را، حالا یا نمیخواد در صدد این نیست که همه مطلب را نقل کنه یا فراموش کرده، یکی کاملترش را نقل میکنه. اگر یک عبارت را به دو گونه نقل کردن، از نظر علوم حدیث این قاعده مسلمه که اگر یکی مختصرتر نقل کرد یکی مفصلتر، ملاک کدامه؟ اگر اونی که مفصلتر نقل میکنه سندش درست باشه، از نظر موازین حدیث شناسی درست باشه، اون حدیث مفصل مورد قبوله. میگن خب این آقای بخشیشو گفته، اون آقا کاملترشو بیان کرده. اونی که کمتر رو گفته یا فراموش کرده یا در صدد نقل کل مطلب نبوده، شاهدش یه جمله خاصی بوده، توجهش به یه بخش خاصی از فرمایش حضرت بوده، اون قسمت رو نقل کرده. لذا بین حدیث مختصر و مفصل تعارض و تناقضی وجود نداره، یکی ناقص نقل کرده یکی کاملتر. همونطور که اگر الفاظ اندکی تغییر کند و یک معنا را برسونه مانعی نداره، و همچنین ممکنه هر دو عبارت از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده باشه و صادر شده باشه. آقای مسلم در صحیح مسلم، بسیاری از محدثان اهل سنت در کتاب‌های حدیثی خودشون و کتاب‌های غیر حدیثی این حدیث معروف ثقلین را نقل کردند. در بیش از 200 کتاب اهل سنت این حدیث با تعابیر مختلف نقل شده است، که حتی یک جزوه خاصی هم یک موقع یکی از علماء قم نوشته بودند، فرستادند اون زمان برای دار و تقریب مصر 200 سند از منابع برادران اهل سنت در اونجا ذکر کردن که این حدیث ثقلین در اونجاها با این عبارات نقل شده است. با اشاره به کوچکترین تفاوتی که وجود داشته تمام اونها رو هم در اونجا نقل کردن. خب حدیث ثقلین معنا مشخص، در گفتیم حدود 200 کتاب، از جمله از معتبرترین کتاب‌هایی که این حدیث رو نقل کرده معتبر نزد برادران اهل سنت کتاب صحیح مسلم است، که ایشون در بخش کتاب الفضائل این حدیث را نقل کرده اند، حدیث ثقلین را از آقای زید بن ارقم، که یک راوی میگوید من و چند نفر رفتیم نزد زید بن ارقم و به زید بن ارقم گفتیم ای زید. حدیث رو عزیزان ببینید، حدیث صحیح مسلم، میگه که حالا من سند رو حذف میکنم، از خط سطر سوم میخونم. انطلقت انا و حسین ابن صبره و عمر ابن مسلم الى زید ابن ارقم. راوی که یزید ابن حیان است، میگه رفتم من با آقای حسین ابن صبره و عمر ابن مسلم، رفتیم سراغ زید ابن ارقم. وقتی که پیش او نشستیم، فلما جلسنا الیه، یکی از ما آقای حسین، این حسین حسین با ساده نباسیم، آقای حسین ابن صبره به این زید گفت، که این زید دوره پیامبر را درک کرده بود، اینا دوره حضرت را درک نکرده بودن، میگه به او گفت لقد لقیت یا زید و خیرن کثیرا، ای زید درک کردی در عمرش خیر فراوانی را، تو توفیقات زیادی داشتی. رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله را تو دیدی، و سمعت حدیثه، حدیث حضرت را مستقیما با گوش خودت شنیده ای، و غزوت معه، همراه حضرت به جنگ و جهاد رفته ای، و صلیت خلفه، پشت سر حضرت نماز خوندی. دوباره تکرار کرد لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، تو خیر کثیری نصیبت شده، حالا حدثنی یا زید ما سمعت من رسول الله، نقل کن برای ما ای زید یه مطلبی که خودت مستقیم از رسول الله شنیدی، آنچه را از پیغمبر شنیدی برای ما نقل کن. میگه قال، زید ابن ارقم گفت ای برادرزاده، ای ابن اخی، والله لقد کبرت سنی و قدم عهدی، گفت عمر من زیاد شده، سن من بالا رفته و فراوان از عمر من گذشته، بعضی حرفهایی که بلد بودم فراموش کردم، و نسیت و بعض الذی، حدیث همچنان خوبه که عزیزان ارائه کنند، فراموش کردم بعضی از چیزهای را حفظ بودم از رسول الله، بعضی از را همه یادم نیست. فما حدثتكم فقبلو، هر چه که نقل کردم قبول کنید، اون که یادم نقل میکنم. و ما لا، آنچه که نقل نکردم یادم نبود، مرا به کلفت نیندازید، توقع نداشته باشید همه چیز رو، چون همه چیز یادم نیست. خب بعد میگه که حالا یه مطلب میخواد، اینا تقاضا کرد، یه مطلبی که برات مهمه به اصطلاح، یه مطلب برامون نقل کن، این قضیه رو نقل میکنه. معلوم میشه براش خیلی مهم بوده، از این که اونا گفتن از خوب پیغمبر رو درک کردی مطالب زیاد، یه مطلب گفت بعضی ها یادم رفته، اما اون چیزی که یادم نرفته و تو ذهنش مهمه این مطلبه. میگه قام رسول الله صلی الله علیه و سلم یوما فینا خطیبا، حرکت کرد ایستاد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در یک روزی در میان ما ایستاد به سخنرانی به عنوان خطیب و سخنران. در کجا؟ به ماء یدعا خمن، در کنار آب، برکه آبی که اسم اونجا خم بود. غدیر هم به همون معنای برکه آب است، کنار برکه خم، اسم اون منطقه هم بود، خم بود. بین مکه و المدینه، میان مکه و مدینه تو منطقه خم حضرت ایستادن به سخنرانی، اشاره به همون داستان غدیر خم. فحمد الله و اثنا علیه و وعد و ذکر، حمد خدا گفتن، ثنای خدا گفتن، موعظه ها کردن، تذکرات دادن. بعد از این مقدمات و اینها چی فرمودن؟ بعد فرمودن اما بعد، خوب دقت کنید عزیزان، این حدیث خیلی مهمه. الا ایها الناس فانما انا بشر، مردم من هم یک بشریم، من هم یک انسانی هستم. یوشکو ان یاتی رسول ربی فاجیب، نزدیک است که بیاید فرستاده پروردگارم و من او را اجابت کنم. یعنی چه؟ فرستاده خدا عزرائیل نزدیک از سراغ من بیاد و منم اجابت کنم دعوت او را. من دارم به اصطلاح دارن حضرت پیشگویی میکنن که مرگ من نزدیک، یوشکو یعنی نزدیک است مرگ من، نزدیک است مأمور الهی بیاید. خب من که رفتم در میان شما به جای خودم چه میگذارم؟ و انا تارکن فیکم ثقلین، من باقی میگذارم در میان شما دو چیز گرانبها، ثقیل از نظر قیمت، خیلی وزین سنگین. اولهما کتاب الله، اول اونها کتاب خداست. فیه الهدى و نور، در این کتاب خدا هدایت است، نور است، روشنگری است. فخذوا بکتاب الله و استمسکوا به، کتاب خدا را بگیرید، تمسک کنید به این کتاب. فحث علی کتاب الله، تأکید فراوانی بر کتاب خدا کردن که به قرآن توجه کنید. بعدن ثم قال، بعد حضرت چه فرمودن؟ بعد فرمود و اهل بیتی، دومیش چی؟ اهل بیتی. اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. ببینید اهل بیتی رو سه بار تکرار کردن، به جای من، من دارم میرم، به جای من قرآن است و اهل بیتم. طبیعی است که هر کس یک کتاب مهمی را به عده‌ای سفارش کنه که از او باید دقیق استفاده کنید، طبیعی است که باید در کنارش یک استاد و معلم خاطر جمع هم برای او معرفی کنه، مخصوصا کتابی که بعضی از قسمتهاش قابل تفسیرهای گوناگون است. و خود قرآن هم فرموده، خود خداوند تو همین قرآن فرموده آیات قرآن دو دسته است، یک دسته محکمات و یک دسته متشابهات. و افرادی که مرض دارن میرن سراغ آیات متشابه. سوره مبارکه آل عمران فرمود، عرض کنم که این کتابی است که هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات. خب یک چنین کتابی را پیغمبر میگه به جای خودم گذاشتم، میگه یکی قرآن یکم اهل بیتم، معلومه باید در کنار این کتابی که متشابهات داره آدمای مریض از همین آیات سوء استفاده میکنن. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، باید در کنارش یک استاد مطمئن معرفی کنند که خب اگر در معنای آیه اختلافی شد ما چه بکنیم. آیه 7 سوره مبارکه آل عمران، فاما الذين في قلوبهم زيغ، اما اون افرادی که در دلشون تمایل به انحراف و کجی هست، فیت دنبال میکنن ما تشابه من، آنچه را که متشابه باشه از این کتاب، ابتغاء الفتنه، به خاطر که اولین هدفشون فتنه جویست، دنبال فتنه هستن، میرن از آیات قرآن سو استفاده میکنن. خب موقعی که پیامبر میگه من در میان شما باقی دو چیز باقی میگذارم، یکی این کتاب که بخشی از آیاتش هم متشابهه و یکی هم اهل بیتم، خب مشخصه که اگر بخواهی درست از قرآن استفاده کنی باید در کنارش استاد و معلم مطمئن معصومش هم معرفی بشه و اهل بیت. خب پیغمبر وظیفه مسلمانان را کاملا بیان کردن، قرآن درش اختلاف نبود، همه مسلمان ها قرآن قبول دارن، اما چرا به اهل بیت، چون ممکنه ادعی در رابطه با اونها مشکل پیدا کنن که حضرت می دانستن ادعی در آینده مشکل با اینها پیدا خواهند کرد، با بعضی از اهل بیت پیامبر خواهند جنگید، حضرت میاد بیان میکنه اهل بیتی رو سه بار تکرار میکنه که مبادا از اهل بیتم فراموش کنید، مبادا، مثل اینکه بگم این کتاب خیلی مهم، استادش هم فراموش نکنی، استادش این آقا. خب این معلومه دیگه، این یه عبارت که در صحیح مسلم هست. و بعد خب صحیح مسلم که مؤلف بناش بر اینه که کلن احادیثی که صحیح میداند بیاورد، علاوه بر ایشان علماء دیگری آورده ان این حدیث را، آقای احمد حنبل امام الحنابله همین کتاب را در کتاب خودش به نام مسند آورده، آقای حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحین همین حدیث را آورده و میگه این حدیث در عبارتی که ایشون نقل میکنه، میگه این صحیح الاسناد است، ولم یخرجاه اما صحیحون علا شرط شیخین، یعنی طبق ضوابطی که آقای بخاری و مسلم برای صحت حدیث قائل هستند، این حدیث طبق اون ضوابط هم صحیح هست. در کتاب شرح الجامع الصغیر همچنین آقای البانی از سلفی‌های معاصر نقل کرده و بعد میگه سندش هم صحیحون، به عبارات مختلف هم تعبیر خلیفتین عبارت رو عزیزان آوردن. خب ببینید کتاب حاکم نیشابوری انی تارکن در بخش کتاب معرفت الصحابه شماره حدیث شماره مسلسل 4711، خب حدیث رو نقل میکنه، انی تارکن فیکم از ثقلین کتاب الله و اهل بیتی و انهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، اینها از هم جدا نمیشن. این نکته هم خیلی مهمه که اهل بیت من هرگز از قرآن جدا نمیشن، این دوتا از هم تا روز قیامت بر من نزد حوض کوثر وارد بشن. یعنی پیامبر دارن پیشگویی میکنن بعضی افراد یه زمانی آدم خوبی بودن ولی بعدن منحرف شدن، اما اینا رو پیامبر داره الان تضمین میکنه که آیندهشون هم تضمین شده است، اهل بیت من تا روز قیامت از قرآن فاصله نمیگیرن. بعدم میگه هاذا حدیث صحیح الاسناد علی شرط الشیخین ولا مرت. خب این به عنوان نمونه، حالا اگر سوالی هست البته.
جناب استاد، حالا مخاطبین ما چون با ادبیات مثلا روز شاید بیشتر منسی داشته باشن، کتاب امامت و رهبری استاد مطهری بحث امامت خیلی خوبی داره اونجا.
بله.
و همین نکته‌ای که به یکی از علما مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی می‌فرمایند که شما جواب این سوال رو که کتاب الله و اطرتی است و اینها در بعضی از نسخ اومده سنتی رو بدید با اون میان اون تحقیق رو می‌کنند. در بعضی از نسخ گویا کتاب الله و سنتی هست، اینجوریه؟
ببینید، نه اینکه در نسخ کتاب صحیح مسلم دو جور باشه، نه، سعی مسلمان چه که از همون تعبیر اذکرکم الله و اهل بیتی هست. اما در برخی از کتاب‌های دیگر کتاب الله و سنتی وجود داره، برخی از کتاب برادران اهل سنت اینم هست، الا اینکه بعضی آمدن اینجور گفتن، فکر کردن پس این کتاب الله و سنتی درسته و اهل بیتی هیچ. بعضی ها اینجور میکرد، آقا نه، ما اون و سنتی رو قبول داریم. در اینجا باید چند نکته رو عرض کنیم. نکته اول این که حدیث کتاب الله و اهل بیتی با تعبیر و اهل بیتی، این حدیث متواتره، اما کتاب الله و سنتی خبر واحده، متواتر نیست. از نظر اصطلاح حدیثی خبر متواتر حدیثی است که از طرق مختلف اونقدر زیاد نقل شده که انسان یقین پیدا میکنه این صادر شده از پیامبر. اینه بهش میگن خبر متواتر. خبر متواتر قطعی است، اما خبر واحد ولو تمام راویانش عادل باشن ظنیه. اگر بین دو تا حدیث الفاظش مطالبش تغییری وجود داشته باشه، یعنی نه قابل جمع نباشه، یکی خبر واحد باشه یکی متواتر باشه، قطعا خبر متواتر را باید قبول کرد، نه خبر واحد اگر مخالف او باشه. این یک مطلب. نکته دوم، پس حدیث کتاب الله و اهل بیتی با تعبیر اهل بیتی متواتره و سنتی خبر واحد است و خبر متواتر بر خبر واحد قطعا مقدمه از نظر شیعه و سنی. این نکته اول. نکته دوم اینه که اگر حتی در اینجا بد نیست که اشاره کنیم، آقای ابن حجر مکی هیتمی مؤلف کتاب السوائق المحرقه، متوفای قرن دهم 974، ایشان در همین کتاب از سوائق المحرقه، با این که روحیه ضد شیعی هم داشته، هیچ گرایش شیعی نداشته، در همین کتاب خودش همین حدیث را نقل می کند، همین حدیث کتاب الله و اهل بیتی را، بعد میگه که این حدیث نقل شده از بیش از 20 تن از صحابه، عبارت رو عزیزان آوردن. ببینید، و فی روایت صحیحه، اولا میگه روایت صحیح است، در روایت صحیحه نقل شده که انی قد دعیت و فعجبت، و گویا پیغمبر میخواد بگه گویا من کلمه دیگه او دنیایی میبینم، گویا من دعوت شده ام و اجابت کردم، گویا دیگه رفتم از دنیا، من خودم اینجوری میبینم. انی قد ترکت فیکم الثقلین، من در میان شما دو چیز باقی میگذارم گرانبها، یکی مهمتر از دیگری، کتاب الله عز وجل و عترت. اینجام داره و عترتی، فانظروا کیف تخلفونی فیهما، ببینید شما چگونه جانشین من میشید در بین اینها، یعنی من تا بودم چقدر سفارش و توجه به قرآن و اهل بیت داشتم، شما بعد از من با اینا چه میکنید؟ فانهما لن یفترقا، این دوتا لن یتفرقا، هرگز از هم فاصله نمیگیرند تا این که وارد بشن بر من در کنار حوض کوثر. و در عبارت دیگری میگه در بعضی از نقل ها یه ادامه هم داره، و انهما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، سألت ربی ذالک، از خدا خواستم که اینا از هم جدا نشوند، فلا تتقدموهما، اینم اضافه، هیچگاه از قرآن و اهل بیت جلو نیفتید، اهل بیت هنوز چیز نگفته، از خودتون حرف نزنید، تو هر جای بزنید اول اهل بیت چه میگوین، اگر از اهل بیت جدا شدید فتهلکو، جلو افتادید هلاک میشید، عقب نمانید هلاک میشید، ولا تقصروا عنهما فتهلکو، ولا تعلموهم، به عموم مسلمان هیچ کس نباید به اینا بخواد چیزی یاد بده، شما دنبال نباشید، اهل بیت یاد بدید، فانهم اعلم منکم، همه صحابه میگن اهل بیت از شما اعلمن. بعد شاهد ما این جمله هم هست، ولهذا الحديث طرق كثيره، این حدیث با همین عبارت که دیدید قرآن و عترتی طرق زیادی داره، عن بضع و عشرین صحابیان، از 20 خورده ای صحابی، لا حاجت لنا به بسته، که حالا نیازی نیست میگه مفصل نقل کنیم، حداقل از 20 خورده ای صحابی این حدیث نقل شده. بنابراین اولا این متواتره و سنتی خبر واحده، این مقدمه. اگر فرض کنیم هر دو خبر واحد باشه، یه روایت به دو عبارت نقل شده، یکی صحیح مسلم یکی کتاب دیگر، از نظر برادران اهل سنت اعتبار صحیح بخاری صحیح مسلم از عموم کتاب‌های دیگر بیشتره. کتاب صحیح مسلم نقلش مقدمه.
این حدیث حالا چون خیلی اهمیت داره جسارتاً مجبورم یه چند تا سوال دیگه مختصر بپرسم.
بله.
یکی این که یک عده‌ای یه حرف مکابره زور گفتن.
بله.
گفتن که تمسک فقط ویژه قرآنه.
بله.
خب وقتی پیامبر مکرم اسلام میگه به هر دو تمسک کنید، ولی این جواب دیگه‌ای داره؟
بله، ببینید اولا پیامبر تعابیر مختلف این حدیث داره. بله. با سند درست. یکی این که بعضی از عبارات اینه انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تظلو، من در میان شما چیزی باقی میگذارم که اگر به او تمسک کنید هرگز گمراه نمیشید. بعد میگه آن چیز چیه؟ کتاب الله و اهل بیتی. اون ما را به تعبیر ادبیات عرب مای موصوله را بیان، اون چیز مقصودم چیه؟ اون چیزی که باید بهش تمسک کنید قرآن و اهل بیت. بعضی از تعابیر داره ثقلین ما ان تمسکتم بهما، تعبیر تمسک بهما لن تزلو. نکته دیگر عبارتی که در کتاب‌های مختلف هست، از جمله در شرح الجامع الصغیر هست، در مجمع الزوائد هیثمی هست، در کتاب السوائق المحرقه ابن حجر مکی هیثمی هست، انی تارکن فیکم خلیفتین. خب ببینید جمله مهمه، دو جانشین برای خودم. جانشین پیغمبر چی بودن؟ اونا به جای من. همونطور که مردم زمان پیغمبر باید پیروی پیغمبر می کردن، تمسک به دستورات، حالا بعد از من دو چیزه، یکی قرآن، یکی حدیث. و عزیزان آوردن کتاب شرح الجامع الصغیر، آقای از کنم این مختصر اون کتاب هست، آقای ناصرالدین البانی، شماره حدیث 2457، عبارت ببینید و انی تارکن فیکم خلیفتین، اینا جانشین منن به جای من. پیامبر برای چی بودن؟ برای که دستوراتشون تمسک بشود، نه که پیغمبر رو فقط دوست داشته باشن دیگه، کافیه. انی تارکن فیکم خلیفتین، کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء والارض، ریسمانی است ما بین زمین و آسمان، یعنی شما رو به عالم به بالا مرتبط میکنه. و عترتی اهل بیتی، دومین خلیفه من، جانشین من، عترت من، اهل بیت منن، این دوتا از هم جدا نمیشوند حتی یرد علی الحوض. بعد آقای چیز میگه، مؤلف آقای البانی، با اینکه خیلی در سند حدیث خیلی از جا سختگیری میکنه، میگه ضعیفون، میگه صحیحون از چند کتاب، هم یعنی اشاره به مسند احمد ابن حنبل از اونجا هست، تب یعنی از طبرانی. حدیث دومم باز نقل کرده، ببینید این حدیث دوم را هم عبارت را قدری درست‌تر کنن عزیزان ببینن. حدیث بعدی باز میگه پیغمبر فرموده انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم به، خوب دقت کنید، من باقی میگذارم در میان شما چیزی که ما، چیزی که اگر به او تمسک کنید گمراه نمیشید. اون چیزی که به او باید تمسک کنی که گمراه نشی چیه؟ احد و هما، منظورش میخواد بگه اون چیز دوتاست، ما گفتم اما مقصود دو چیزه، احد و هما اعظم من الاخر، خود ضمیر و هما معلوم میشه که دو چیز بوده، یکی از آن دو بزرگتر است از دیگری، یکی کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، قرآن کتاب خدا، و عترتی اهل بیتی ولن يتفرقا حتی يرد علی الحوض، بعد فانظروا کیف تخلفونی فیه، ما باز صحیحون، اینم گفته صحیحون، تعبیر خلیفتین، و چیزی که به او تمسک کنید تا گمراه نشید. پس اهل بیت همینطور که باید به قرآن تمسک کرد، به اهل بیت هم باید تمسک کرد. تمسک یعنی چه؟ ببین اونا چی میگن؟ دستت بذارید تو دست اهل بیت، هر جا اهل بیت رفتن همونجا بری، هر طور اونا عمل کردن همونطور عمل کنی.
بعضی ها برای اینکه این استدلال تام نباشه، این تمسک به هر دو به هر حال یه جوری نتونه به هر حال مصطفا باشه، بیان بشه و مطرح بشه، گفتن این لنگ‌طریقا در همه جا نیومده.
بله.
یا در خیلی از جاها نیومده، آیا خود این مخل به استدلال نیست؟
نه، ببینید به خاطر اینکه با در ابتدای عرضمون گفتیم که اگر یه حدیثی دو جور نقل بشه، یکی مختصرتر یکی مفصلتر، کلماتی در این نقل دوم هست که در نقل اول نیست. وقتی که این نقل دوم هم از نظر اعتبار درست باشه، این نقل دوم و زیاده هم همه مورد قبوله. به تعبیر علماء رجالی اهل سنت میگن که زیادات و ثقات مقبولتون، زیادی هایی که افراد ثقه نقل میکنن در یک حدیث، همه اون عبارات زیادی و اضافه مورد قبوله. بنابراین اگر یه جا نداشته باشه لن یفترقا، یک جا داشته باشه چون سند صحیحه، ما باید این لن یفترقا رو هم اضافه کنیم، اینم حتما هست. مثلا انتمسکتم به ما لن تزلو ممکنه تو بعضی از جهان نباشه، تو یک حدیث که سندش درست باشه باشه، اون مورد قبول و مورد تأییده.
من یه دونه سوال دیگه در این رابطه بپرسم و این حدیث فعلا بحثش تموم بشه، باز انشالله در مباحث دیگه بهرمند میشیم و توضیحات بیشتری خواهید داد. اینجا که حالا میگه که کتاب الله به اطرتی، باز بعضی ها اینجا اطرتی رو به همسران پیامبر حالا یا تعویل بردن یا حمل کردن، گفتن به این معناست.
بله عده ای آمدن اینو گفتن، مثلا در همین حدیث صحیح مسلم برخی در ادامه آوردن که از زید پرسیدیم آیا مقصوده از اهل بیت چه کسانیه؟ نساؤه من اهل بیته، آیا زنان حضرت هم جز اهل بیت هستن یا نیستن؟ اینجا دو تا تعبیر داره جالبه. یک جا میگه که گفت نساؤه من اهل بیته، همسران حضرت هم جز اهل بیتن، ولی همسرانش اونایی هستن که صدقه برشون حرامه، ولی اینان اونایین ولی اینایین. این یه حدیث. یه حدیث دوم، حدیث رو عزیزان ببینید، ادامه همون حدیثی که از صحیح مسلم خوندیم، میگه که فقال له حسین، حسین ابن صبره به زید ابن ارقم گفت و من اهل بیتهی، یا زید کیه اهل بیت پیغمبر؟ ای زید، الیس نساؤه من اهل بیته، آیا همسران حضرت زنان او از اهل بیت او نیستن؟ او جواب داد، میگه او گفت نساؤه من اهل بیته، زنان حضرت هم از اهل بیتش هستن، ولی اهل بیتش کسانی هستن که صدقه بعد از حضرت بر اونا حرام است. این جمله را شما خوب دقت کنید، این جمله به نظر شما تو فارسی بگیم آقا این قضیه مربوط به کیه، بگیم مربوط به آقای فلانیه، اما مربوط به آقای فلانیه، ولی مربوط به اینه، ولی مربوط به اون، این جمله به نظر شما درسته؟ یه موقع میگیم که آقا این مطلبی که به فلانی نسبت میدن در مورد او صحیح نیست، ولی در مورد فلان صحیحه. این باید قبل و بعد ولی و ولکن با هم فرق داشته باشه، خلاف هم باشه، این درست نیست ولی اون درسته، بگیم این درسته ولی اون درسته. این تعبیر مل، این عبارت معلومه که عبارتی که آقای مسلم یک فرد عالم و فاضل نقل کرده یقینا این نیست، او میفهمه که این عبارت درسته. بعد میبینید همینجا حدیث دیگری داره، حدیث دیگر رو هم ببینید، حدیث قبل یا بعدش، باز میگه که حدیث بعدی میگه ما از زید پرسیدیم، همین حدیث رو دوباره نقل میکنه، از زید پرسیدیم آیا زنان حضرت از اهل بیتن؟ گفت نه، گفت نه. حدیث بعدی ببینید، باز همین حدیث را عن یزید ابن حیان عن زید ابن ارقم قال، میگه که حدیث دیگر همون صحیح مسلمه ها، دخلنا علیه، بر زید ابن ارقم داخل شدیم، بر او گفتیم لقد رأیت خیرن، لقد صاحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم و صلیت خلفه، بر زید وارد شدیم گفتیم خیر زیادی تو دیدی، همراهی با رسول الله داشتی، پشت سر حضرت نماز خوندی، و ساق الحدیث به نحو حدیث ابی حیان، به همون عباراتی که قبلا بود همون نقل کرد، غیر انه قال، الا اینکه این نقل دوم این تفاوت داشت، گفت الا و انی تارکن فیکم ثقلین، در میان شما دو چیز باقی میگذارم، احد هما کتاب الله عز و جل هو حبل الله من اتبعه کان علی الهدى و من ترکه کان علی ضلاله. و فیه در این نقل دوم اینجوره، فقلنا ما گفتیم، خوب دقت کنید عبارت را، ما به او گفتیم که من اهل بیته، اهل بیت حضرت که نساؤه زنان حضرتن، قال لا، گفت نه، و ایم الله، گفت نه زنان حضرت نیستن، و ایم الله قسم به خدا ان المرأه تكون مع الرجل العصر من الدهر، زن با مردی ممکنه زندگی کنه مدتی از روزگار رو با هم زندگی کنن، بعد ثم یطلقها، بعد این مرد اون همسرش رو طلاق بده، این بر میگرده به سوی پدرش و قوم و خیشش، ترجع الى اهل بیت و قام اهل بیت. این که اهل بیت و اهل بیتی، اهل بیت پیغمبر کیان؟ اصله، اینا که از ریشه پیغمبرن، و عصبته و عصبه و خیشاوندان پیغمبر، کسانی که رابطه خیشاوندی و رگ پیوند این نسبی با هم دارن، الذین حرموا از صدقت بعده، کسانی که بعد پیغمبر صدقه بر اونها حرامه. کسی نگفته است که زکات، صدقه مقصود زکاته، بر همسران پیامبر حرامه. خب حالا این سوال پیش میاد، یک مطلب از آقای زید نقل میشه، دو عبارت آقای مسلمم مدعی هستند که من میخوام احادیث صحیح را فقط بیارم. آیا یک عالم فاضلی مانند آقای مسلم میتونه بیاد بگه آقا من احادیثی که به نظرم صحیح و درسته نقل میکنم، بعد یه بار نقل کنه که زید بن ارقم گفته زنان حضرت جز اهل بیت هستن، بگه این درسته گفته، یه بارم بگه گفته نیستن، اینم درست، یا هست و تأیید میکنه یا نیست و تأیید میکنه. نمیشه دو تا حدیث متناقض را بگه اینم صحیح میدونم درسته، اینم صحیح میدونم درست. خب این باید یکی از این، خب اگر این باشه ما بریم خود عبارت ببینیم متنش کدام مورد قبوله. آیا گفتیم کلمه لکن میگه کیا هستن؟ بیاد بگه که زنان حضرت اینجا تبیه، گفت نه اینا نیستن. چرا؟ قال الله، چون اینها ممکنه از پیامبر با طلاق و جدایی کلن جدا بشن، ارتباطشون کلن قطع بشه، اما اهل بیت اون اصل و ریشه اونا که از ریشه پیامبرن، عصبه پیامبرن، از یک نژادن اونا هستن. خب این بگه اون نیست این، اما اون حدیث بالایی چی میگفت؟ میگه که بله زنان حضرت از اهل بیتن، ولی اهل بیت کس دیگریه. این ولی اینجا معنا نداره، عبارت مشخصه. لذا من خودم یه موقعی بررسی میکردم، گفتم قطعا آقای مسلم یک عالم فاضل نمیاد دو تا حدیث اینجوری پشت سر هم بیاره بعد بگه اینا هر دوتا هم درسته، زید بن ارقم گفته هم بلا، هم گفته نه. رفتم گفتم، یه زمانی مشرف بودی مکه و مدینه، اونجا بررسی کردم نسخه های خطی قدیم این کتاب را، گفتم حتما یکی از اینها بعدن اضافه شده در مکتبه ملک خالد مدینه، بخش کتاب خطی مراجعه کردم، قدیمی ترین نسخه صحیح مسلم، اونجا نگاه کردم دیدم این حدیثی که میگه گفت لا نه اینا اهل بیت نیستن، اهل بیت اون افرادی هستن که صدقه بر اونها حرامه، این دیدم تو متن صحیح مسلمه. بعد در حاشیه با یک خط دیگری کاملا خط متفاوت، فردی بعدن آمده خطم کاملا متفاوت، این حدیث را در حاشیه نوشته که بله اینا هم جز اهل بیت هستن، ولی اهل بیت کس دیگری است. این در حاشیه بوده، این در متن صحیح. بعدن ادعی حالا سلا دونستن که این حدیث را بیارن تو خود کتاب صحیح مسلم تو متن اضافه کردن.
بله خیلی ممنون جناب استاد، بیش از اون چی که تصور میشه استفاده کردیم پیرامون این حدیث زیبا و عامل اشتراک و وحدت. با این همه توضیحات اطراف و شمولی که داره استاد به خوبی بیان کردن، خیلی بهرمند شدیم. انشالله که باز هم بتونیم نکات، مطالب و به ویژه احادیثی که نیاز به توضیح بیشتر و در این حال میتونه محور وحدت حداکثری هم قرار بگیره مطرح بکنن در جلساتی و بهره‌مند بشیم. اگر عزیزان اتاق فرمان آمادگی دارن میان برنامه‌ای داشته باشیم، رفت و برگشتی داشته باشیم و تنفسی، و بعد هم انشالله بتونیم در ادامه برنامه‌ها هرچه بیشتر و بهتر خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شماست، با برنامه خودتون همراه باشید.
صلي في الهوى صفا فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يكفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
سروران عزیز و بزرگوار در خدمتون هستیم. من قبل از اینکه کلیپ ها رو ببینیم، یکی دوتا کلیپ هم دوستان عزیزان آماده کردن، یک سوالی رو از استاد عزیزمون بپرسم. بیشتر میخوام در این سوال، چون بیننده عزیز سوال کردن، دیدگاه شیعه رو بدونیم. عزیزی پرسیدن که دیدگاه شیعه درباره حدیثی که ثواب عمل صحابه را میلیون ها برابر عمل ما میدونه چیه؟
بله، ببینید، این اشاره به حدیثی است که در برخی کتب برادران اهل سنت نقل شده به این تعبیر: لا تسبوا اصحابی فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه. اول گفتیم حدیث رو بیان کنیم. میگه حضرت فرمودن به اصحاب من اهانت نکنید، ناسزا نگویید، چون اینها چنان مقامی دارن که اگر یکی از شماها به اندازه کوه احد طلا در راه خدا انفاق کنید، اجر شما به اندازه یک مد یکی از صحابه نخواهد بود. یعنی یکی از صحابه اگر یک مد یعنی کمتر از یک کیلو، 10 لیر، 750 گرم، چیزی، اینجا نمیگه طلا، چیزی در راه خدا بده، یا حتی نصیفهو، نصف مد، مثلا 5 سیر چیزی در راه خدا بده. حالا این که میگه چیزی، فرض کنید سیب زمینی، پیازی، چیزی در راه خدا بده. ثواب امروز غیر صحابه اگر کسی کوه احد طلا داشته باشه در راه خدا بده، خدا به این آدم چون صحابی نیست، اون اجری را که به یکی از صحابه میده در مقابل نیم کیلو انفاق چیزی به او اندازه نیست، ثواب این کم داره. خب این حدیث را عزیزان عبارت را هم آوردن، ببینید، ولا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، به اصحاب من ناسزا نگویید. راوی هم ابی هریره، فوالذی نفسی به یده، میگه قسم به آن فرمودن، قسم به کسی که جان من به دست اوست، لو ان احدکم، اگر یکی از شماها انفاق کند، مثل احد، مانند کوه احد، ذهبن، طلا انفاق کنه. طلا این همه، خب یک کوه میلیون ها کیلو، میلیارد ها کیلو، بخوای حسابش بکنی وزنشه، این اندازه فرض کنید طلا داشته باشه، همه اینا رو در راه خدا انفاق کنید شماها، ما ادرک مدحت، نمیرسه به اندازه یک مد یکی از صحابه و نه به اندازه نصف مد او. اینقدر فرق است بین عملی که دوتا مسلمان انجام بده، یکی صحابه بوده یکی غیر صحابه. خب این یه مقداری از نظر شیعه میگن خدایی که حکیم است، همه کاراش رو حکمت و حساب شده است. آیا ما چطوری باور کنیم این خدای حکیم، دو نفر مسلمان یک کارن، اینم انفاق کرده اونم انفاق کرده، فرق این دوتا مسلمان اینه که یکی در زمان پیامبر به دنیا آمده، یکی بعد از حضرت به دنیا آمده. بعد او چون اون زمان، این مطلب که اسلام اختیاریه، اینم اسلام آورده اونم اسلام آورده، اما صحابی بودن دیگه اختیاری نیست، اینکه اون زمان دیگه تقصیر، نه اون صحابی خودش تصمیم گرفته اقدام کرده اون زمان به دنیا بیاد و نه نسل‌های بعدی خودشون انتخاب کردن زمان بعد از پیامبر را. به خاطر یک امر غیر اختیاری ارزش گذاری عمل افراد از سوی خدا اینجور باشه که برای یه عمل به یکی میلیاردها برابر دیگری اجر بده، یکی یک میلیاردم اونم نیست. چرا؟ چون این اون زمان به دنیا آمده، این زمان. این سوال انگیزه. یه نفر آدم فهمیده، یه انسان معمولی هم آدم فهمیده، دو نفر کارگر رو بیاره یک کار براش انجام بده، بعدن موقعی که میخواد مزد بده به یکی، فرض کنید به پول امروز در برابر کاری کرده 1000 تومان بده، به یکی 100 میلیون تومان، بگیم آقا چرا اینقدر فرق؟ بگه برای که این 3 سانت قدش از او بلندتره. آقا این که اختیاری نیست، آقا این چه چیزی؟ من اختیار خودش اینجوریه. این کار را آیا از یه انسان معمولی میپذیریم که به خدای متعال نسبت بدیم؟ این نکته دیگری که هست اینه که این جمله را اینجا از قول پیامبر نقل کردن. اگر این جمله از قول پیامبر نقل شده باشه، مخاطبان پیامبر مگر صحابه نبودن؟ مسلمان ها زمان پیغمبر که پیغمبر رو دیدن که صحابه هستن. اگر این جمله از پیامبر نقل شده باشه، باید حضرت چه بفرماید؟ باید بگن هیچ یک از مسلمانان نباید به شما صحابه توهین کنن، نه که به اونا بگن شما به اصحاب من توهین نکنید، اینا خودشون صحابه هستن.
بله.
باید بفرماین کسی از نسل‌های بعدی به اصحاب من توهین نکند. چرا؟ چون اگر لو ان احدهم، اگر یکی از اونها نسل‌های بعدی به اندازه کوه احد طلا بدن، به اندازه یک مد شماها نمیشه، چون اینا صحابه‌ان. در حالی که میگه حضرت فرمودن شماها اگر بدید به اندازه صحابه نمیشه، اینا خودشون صحابه هستن. مگر اینکه بگیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نعوذ بالله ضمیرا رو بلد نبودن، حاضر و غایب را به جای هم به کار می‌بردن. این از نظر شیعه میگن ما ملاک رو قرآن خودش بیان کرده، پیش خدا ملاک ارزش تقواست، صحابه به جای خودش، احترام افراد با تقوای صحابه به جای خودش محفوظ. ولی قرآن میگه عزیزترین شما پیش خدا کیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نفرموده ان اکرمکم عند الله من رعا رسول الله، من صاحب رسول الله، گرامی ترین شما نزد خدا کسی که پیغمبر رو دیده باشه، درک کرده باشه. میگه ملاک با تقوا ترین، هر کی تقواش بیشتره. دیدگاه شیعه اینه. حالا با نمیخوام نکته ای راجع به برادران اهل سنت بگیم، شیعه میگه قرآن سوره مبارکه حجرات آیه 13 میفرماد چی؟ یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، ای مردم ما همه شما رو از یک مرد و یک زن، همه شما از نظر نسب میرسید به آدم و حوا و بعد شماها را به صورت ملت‌ها و قبائل مختلف درآوردیم. اینم به خاطر افتخار نیست، به خاطر که همدیگر رو بشناسید. اما اگر یک جور و یک شکل باشید نمیتونید همدیگر رو تشخیص بدید. برادر از غیر برادر تشخیص داده نمیشه، همسر از غیر همسر تشخیص داده نمیشه. برای اینکه همدیگر رو بتونید بشناسید شما رو به شکل‌ها و ملت‌های مختلف درآوردیم. این که از چه ملتی و چه قبیله‌ای باشید ملاک ارزش نیست. پس ملاک ارزش چیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به همه مردم از زمان پیامبر تا قیامت گرامی ترین شما پیش خدا با تقوا ترین شماست. پس طبق آیه قرآن اگر امروز کسی با تقوا تر باشد از کسی که زمان پیامبر بوده، این عزیزتره. اگر اونی که زمان پیامبر از با تقوا تر باشد از فرد دیگر، او بالاتره. ملاک تقواست، نه اینکه چه کسی زمان پیامبر رو درک کرده چه کسی زمان حضرت رو درک نکرده، اونم با این مقدار تفاوت که ارزش گذاری عملشون توسط خداوند متعال میلیاردها برابر باشه.
بسیار ممنون جناب استاد. ما اگر بتونیم در این بخش یک دو کلیپ هم ببینیم و تحلیل های استاد عزیزمون رو بشنویم خیلی خوب میشه و کار بسیار خوبی است و انشالله این زحمت رو بدیم به عزیزان اتاق فرمان و یکی از اون کلیپ ها رو پخش بکنم.
شيء أساسي في العقيدة الوهابية هو اعتقاد تكفيري أو تضليلي أو تبديع جميع المسلمين، ويمكن الجمع أن يكون مبتدعا وضالا وكافرا بعين واحد. وإذا ما أحببت أن ترى هذا واضحا فما عليك إلا أن تقرأ تاريخ ابن غنام وتاريخ ابن بشر، وهي التواريخ التي وهي أمة تاريخان كتب تأييدا للوهابية بأيدي الوهابية ذاتهم، حيثما ذكر مخالفي ابن عبد الوهاب قال عنهم ذهب المشركون وجاء المشركون والكفار فعلوا والكفار تركوا، وحيثما ذكر جماعة ابن عبد الوهاب سماهم المسلمين ذهب المسلمون وترك المسلمون، دخلوا بعض البلاد كما أخبرني بعض أهل حائل، دخلوا إليها في وقت صلاة التراويح والناس صفوف في صلاة التراويح فاستباحوا بيضة البلد وأخذوا من فيها ومن عليها. النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع الأذان كان يترك القتال، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، وسار عليه الملوك إلى عصر بني عثمان، إذا دخل قرية وسمع الأذان تركها ومشى. الوهابية ما عادت تنفع لا إله إلا الله معهم، فلا بد أن تعتقد كفر وضلال وتبديع جميع المسلمين.
بسیار خوب، این کلیپ رو دیدیم و این دستبندی های بسیار خشن و خطرناک که ایشون هم توضیح دادن در خدمت مستند.
بله، ببینید این جناب دکتر که ایشون هم در سوریه تحصیلات داشتن، دانشکده شریعت سوریه تدریس درس خوندن تحصیل داشتن و هم در مدینه، مدینه منوره اونجا، یعنی هم نزد اساتید غیر وهابی و هم نزد اساتید وهابی ایشون درس خونده. حالا نگرانیش از وهابیت است که میگه این گروه ها عموم مسلمانان را نسبت به کفر میدن، یا نسبت به کفر میدن، یا نسبت به شرک میدن، یا نسبت به بدعت میدن، و بعد میگه گاهی هم همش هم بدعتی و مشرک و میگه اینا اینن. میگه اگر میخوای واقعا وهابیا رو بشناسی که همه مسلمانان را کافر معرفی میکنن غیر خودشون را، برو دوتا کتابی که خود وهابیا نوشتن دوتا کتاب معرفی میکنه، یکی تاریخ ابن بشر، یکی هم تاریخ غنام. اتفاقا من این دوتا کتاب رو آوردم اینجا معرفی میکنم. ببینید این کتاب اینجا هست، عنوان المجد فی تاریخ نجد. این همون تاریخ ابن بشر، این خودش از وهابی هست. البته اونا افتخار میکنن به این کشتارها و جنایاتی که کردن، میگه این که خودشون نوشتن، بردارید بخونید ببینید چی نوشتن. خب مثلا من چند قسمت از این کتاب را، کتاب عنوان المجد جلد اول، تألیف آقای مورخ معروف اونا الشیخ عثمان بن عبدالله ابن بشر الحنبلی النجدی، الحنبلی اهل نجد، هم شهری و هم استانی محمد ابن عبدالوهاب حنبلی. خب ایشون چیزایی را نقل می کند. بعد در اینجا صفحه 130 میگه که تحت عنوان دخول عبدالعزیز الریاض، عبدالعزیزی که زمان اینها وهابیا بود، اون عبدالعزیز قبلی وارد ریاض شد. بعد میگه و وارد جنگ با اونها شدن، و قد اقام هذا الحرب 27 سنه، 27 سال اونجا جنگیدن. و ذکر لی ان القتلا بینهم فی هذه المده نحو من 4000 رجل، میگه برای من نقل کردن که کشته ها فقط در شهر ریاض 4000 نفر بودن. 4000 نفر فقط تو یک شهر. البته الفان و ثلاث من اهل ریاض، الفان و از خود مردم ریاض 2300 نفر کشته شدن، و من المسلمین 1700، از مسلمونا 1700، یعنی همه مردم اهل ریاض را کافر حساب میکنه. میگه مسلمونا یعنی وهابیا، خود مسلمونا 1700 تا کشته شدن، اما از اهل ریاض 2300 تا. این تقابلی که ایجاد میکنه، یعنی مردم ریاض که همه اهل سنت بودن، اونجا منطقه شهر ریاض، اونجا که منطقه مسیحی نشین و کمونیست نشین و نمیدونم یهودی نشین نبوده که، ریاض همه اهل سنت بودن، همه اونا رو میگه اینا کافر بودن، مسلمونا 1700 بودن، اهل ریاض 2300. خب ببینید این یک نمونه از همین کتاب جلد اول صفحه 130. باز عبارت دیگری را میخونیم که ایشون هم اشاره کردن، از صفحه 132 این کتاب، معذرت میخوام 133، صفحه 133 کتاب میگه ثم ان سعود بعث سریه الى بلد زلفا. سعود فرستاد یک گروهی را، لشکری را، به شهری از شهرهای اونجا به نام زلفا عربستان، و استعمل علیهم امیرا، عبارت از آن میآورند، به عامل و فرمانده اونها قرار داد امیری را به نام عدامه ابن سویری من بنی حسین، از قبیله به نام بنی حسین، فوافقوا غزوا لأهل زلفا خارجا من البلد، در بیرون از شهر زلفا با اهل زلفا وارد جنگ شدن، فقاتلهم، با اونا جنگیدن، فظفر بهم، این فرمانده وهابی مسلط بر اونها شد، و قتلهم اجمعین، همه مردم را کشت، جمیعا تو یک شهر، شهر زلفا، فرستاده سعود با اون لشکر وهابی که فرستاده بود همه مردم شهر را یک جا کشتن. عبارت پس معناش یه که زن و بچه و کوچک و بزرگ همه را از دم کشتن، یه نفر باقی نگذاشتن. خب این طرز عمل کرده وهابیا. باز هم اگر بخواهیم مورد دیگری نقل کنیم، صفحه 258 از همین کتاب، فقط جلد اول چند نمونه از این دارم میخونم، در صفحه 258 اینجا تعبیر اینه، تحت عنوان والی مسقط به عمان یستولی علی البحرین، اون آقایی که قبلا والی مسقط بوده در عمان و اینها وهابیا او را به کار گرفتن، این مسلط شد بر بحرین. میگوید بله، و نازل اهل البحرین، بله وارد بر اهل بحرین شد، و اخذه من ایدی آل خلیفه، بحرین را از آل خلیفه از دست اونها بیرون آورد، و استولا علیه مسلط شد بر بحرین. ثم ان آل خلیفه سارو الى عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود و استنصروه، بعد آل خلیفه رفتن سراغ عرض کنم عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود، از او کمک خواستن، فعمدهم به جیش کثیف، کمکشون کرد با یک لشکر مفصلی از مسلمانان، فسارو الی البحرین، اینها رفتن عرض کنم که سراغ بحرین. خب این محمد ابن سعود، عبدالعزیز ابن سعود، این لشکر فرستاد سراغ مردم بحرین، فضاربوهم، زدن مردم بحرین را، و قاتلوهم قتالا شدیدا، یک جنگ مفصل با اینها کردن، و اخذوه من ید سلطان المذکور، از دست اون سلطان مذکور گرفتن، و قتل من قومه ما ینیف علی الف رجل، بیش از 2000 نفر را فقط از مردم بحرین اونجا کشتن. خب ببینید این مردم همه مسلمان بودن، مردم مسلمان زلفا، مردم مسلمان ریاض، مردم مسلمان بحرین، اینا رو قتل عام میکنن. این طرز کار وهابیا که این آقا گفتش که نگاه کنید، فقط من این یک کتاب رو، کتاب دیگرم دیگه وقت رو نمیگیرم، فقط نشان میدم، اینم کتاب به که ایشون اشاره کرد، تاریخ و ابن غنام، دو جلده. این هم همچنین، اینم با این که نویسنده خودش وهابی بوده، نقل میکنه کشتارهایی که اینا انجام دادن. البته اینا افتخار میکنن، خودشون مسلمان معرفی میکنن و عرض کنم میگن بله چنین و چنان، تاریخ ابن غنام. این هم باز دو جلد، جلد اول و دوم، فقط معرفی کردم کسانی که مایلن مطالعه کنن، اینا رو ببینن که چطور مسلمان ها را کشتن و همه را غیر خودشون را کافر و مشتک و بدعتی معرفی می‌کنن.
بله درست. خب فکر کنم یک کلیپ دیگه بتونیم ببینیم، درسته؟ تماس تلفن کیه؟ بسیار خوب. خانم حضرتی، خواهر بزرگوارمون از قم، انشالله که بتونیم سوال شما رو دریافت بکنیم و خدمتتون باشیم. بفرمایید. الو.
بله.
بفرمایید، خدمتتون هستیم خانم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
سلامت باشید، ممنونیم.
منم میخوام درباره حضرت علی.
بله.
این وهابیا چقدر مثلا لعنت میکنن آخه.
بله. خانم حضرتی بفرمایید، سوالتون رو مطرح کنید، حاج آقا هم توضیح میدن انشالله.
باش.
آره بفرمایید.
میگم اینا چنگ از لازم میکنن، میگن که مثلا هر کس حضرت علی از عمر ابوبکر بالاتر ببینن، اونا مثلا مسلمان نیستن شکتن.
پس سوالتون همینه، درسته؟
نه میخوام حرف بزنم.
خب بفرمایید، چون بتونیم از عزیزان دیگه هم بهره مند بشیم، شما بفرمایید در خدمتتون.
باشه. بله. میگم اینا انگار میگن حضرت عاشه عاشه، الان از وهابیا میپرسم این عاشه قبرش کجاست؟
بله.
آره اینا قبرش به ما میگن که مثلا فلان جا دفن شده.
بله. خب بسیار ممنون. سوالاتی که داشتید حالا دریافت شد، ان شاء الله باز در جلسات بعد بتونیم خدمتون باشیم. نفر بعد هم کی آقای؟ نداریم که باشید. انشالله بسیار خوب در خدمتون هستیم. خب حالا این حاج خانم هم گلایه هایی و نکاتی داشتن، اگر نیاز به توضیحی داره حاج آقای که ما در روشمون، در برخورد هامون چطور باشیم، اینا مهم توصیهاتون استفاده میکنم.
اصلا خدمت شما که ایشون میخواست بگه وهابی ها چه؟ خب وهابی ها حسابشون، اولا ما مکرر گفتیم، از عموم اهل سنت حسابشون جداست. اینها این جنایات رو میکنن وهابی ها، هر کس که وهابی نباشه، چه شیعه باشه چه سنی، همین برخوردها رو دارن میزن، به قدرت داشته باشن میزنن، میکشن، تهمت مشرک، کافر، بدعتی به همه مسلمان ها میزنن. نه حسابشون جداست. از نظر ما اینا دو دسته هستن، یک عده مزدور دشمن منافق یک عده هم افراد ساده و بی سواد فریب خورده. حالا ما نمیتونیم قضاوت کنیم الان به صورت مشخص کدام یک مغرضه کدام یکی مزدوره اونو، ولی ما میدونیم از دو حال خارج نیست، یا این است که خیلی بی سواد و بی اطلاعن، و یا این است که آگاهن ولی مزدور دشمنانن که میان بین مسلمان ها جنگ داخلی ایجاد میکنن و تفرقه. اما راجع به این که خوب چرا عرض کنم که اهل تسنن خلیفه اول و دوم را برتر از حضرت علی علیه السلام میدانن، خب اینها یک چیزهایی را نقل میکنن و در مقابل شیعیان هم مطالبی نقل میکنن، میگن پیامبر خدا در مثل حدیث طیر فرموده، دعا کرده که خدا یا محبوب ترین خلقت را پیش من بفرست تا من با من هم قضا بشه. شیعه معتقد بر اساس یک سری احادیث حضرت علی علیه السلام بالاترین فرد بعد از پیامبر هستند و اونها هم برام که ما مایل نیستیم خیلی وارد این بحث ها بشیم، فقط اشاره ای کردیم. و همچنین حالا بحث همسر پیامبر عایشه، اونجا هم خیلی مایل نیستیم وارد این بحث بشیم، ولی سوال این خواهرمون این بود که بالاخره چرا مشخص نیست ایشون میگه که قبر عایشه کجاست. بعضیا اونجا در بقی 9 قبر کنار هم هست میگن این قبور 9 قبور همسران پیامبره، اونجا 9 قبر میگن. ممکنه به صورت دقیق نگن کدام یک مثلا عایشه است، کدام یک حفصه است، کدام یک عرض کنم که ماریه است، ولی میگن اونجا 9 قبر، یک سنگ های 9 کنار هم گذاشتن گفتن اونها.
بسیار خوب. اگر اجازه بدید یک کلیپ دیگه ای باز ببینیم، بله. چون یه توضیحاتی بعدش داده میشه، اصلا نفس کلیپ هم که پخش میشه نوع دیدگاه ها و بیان ها میتونه یه مقداری مشعر به بعضی از مسائل فکری بشه و نسبت به آگاهی بخشی کمک بکنه. در خدمت عزیزان اتاق فرمان هستیم.
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب، قال الله عز وجل عن رسوله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من اقرب البشر لربه سبحانه وتعالى لم يعلم الغيب، فكيف نصدق أن من دونه عليه الصلاة والسلام يمكن أن يعلم الغيب؟
أي أنه عندما قال الله سبحانه وتعالى حكاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لو كنت أعلم الغيب، أعلم أي من نفسي، لكن لا شك أنه يعلم بعض هذه المسائل بإعلام الله، أي أن الله سبحانه وتعالى قد يظهره أو قد أظهره على بعض المسائل الغيبية، وهذا أمر مقطوع به. فما ينبغي لأحد فضلا عن الأنبياء والرسل أن يدعي علم الغيب المطلق، إنما قد يطلع الله بعض أصفيائه وبعض أحبابه، وهذه من باب الكرامة، من باب الكرامة قد يطلعهم الله على بعض المسائل الغيبية أو التي ستقع في المستقبل.
خیلی خوب جناب استاد، اصلا بحث علم غیب حالا در کنار این بحثایی که الان مطرح شد بین اون عالم اهل سنت و اون شخص وهابی، یه بحث کلامی هم هست دیگه ظاهرا، یعنی تو این قاعده در خدمتتون هستیم، توضیح بفرمایید.
ببینید هم بحث کلامیه هم یه بحث تفسیری و قرآنی. این وهابی اومد گفتش که بله هیچ کس حق نداره بگه کسی غیب میدونه، خداوند در قرآن کریم فرموده که علم غیب مخصوص خداست و ای پیامبر بگو اگر من علم غیب میداشتم خیر بیشتری کسب میکردم، هیچ بدی و مشکلی به من نمیرسید. وهابی آمد اینو گفت، عالم اهل سنت آمد به او جواب داد و اون چی بود؟ آمد قشنگ توضیح داد، در واقع اون روش درستی با آیات دیگر توضیح داد. مشکل وهابی ها و تمام فرقه های باطل که دم از اسلام میزنن اینه که در یک موضوعی میرن با آیات قرآن گزینشی برخورد میکنن، ببینن کدوم آیه ظاهرش موافق با خواسته و نظر اوناست، همونو نقل میکنن، آیات دیگری که در همون موضوع اما با خواسته اونا جور در نمیاد اسمی از اون آیات نمی آورن، مسکوت می گذارن. این وهابی آمد گفتش که بله خدا فرموده غیب مخصوص خداست، خب اینو ایشون در جوابش آمد گفت بله، موقعی که میگه غیب مخصوص خداست یعنی اون کسی که از خودش غیب میداند فقط خداست، اما خدایی که عالم الغیب است همه غیب ها را برای خودش نگه میدارد و به هیچ کس هیچی از این علم غیب نمیده. آیه دیگر قرآن را ایشون خوند که خداوند میفرماید خدا عالم الغیب است و کسی را بر غیب آگاه نمی کند مگر هر کس صلاح بدونه. پیغمبری را صلاح بدونه آگاهی به غیب می کند. هر مقدار از اخبار غیبی را خدا بخواهد به کسی، به پیامبری بده، می دهد. خب قرآن کریم اشاره کرده، مثلا داستان حضرت یوسف را نقل می کند، بعد در پایان می فرماید اینایی که به شما گفتیم اخبار غیبی داریم به شما نقل می کنیم. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. این متن قرآنه، ولی وهابی اون آیه انما الغیب لله را می خونه و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو را می خونه، اما آیه عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول به این کاری نداره. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، سوره مبارکه آل عمران هم در اینجا هست. خب آل عمران آیه 44 بعد از که داستان حضرت زکریا و مریم نقل میکنه میگه ذالک من انباء الغیب، اینجا هم کلمه غیب داره، اینها اخبار غیبی است که ما به تو ای پیغمبر وحی میکنیم. چرا غیبه؟ چون و ما کنت لدیهم، تو نبودی پیش اونها، از یلقون اقلامهم، اون موقعی که مردم قلمهای قرعه را میانداختند که ایهم یکفل مریم، اختلاف داشتن، هر کسی میگفت مریم در کودکی کفالتش با من، کدام یک کفالت و سرپرستی کند مریم را. و ما کنت لدیهم از یختصمون، تو اونجا نبودی که وقتی که با هم اختلاف و خصومت داشتن هر کسی میگفت من، تو نبودی. اینا اخبار غیبیه به تو میگیم. خب خود خدا داره بیان میکنه اخبار و انباع غیبیه را ما به تو وحی میکنیم. مقصود کسانی که میگن پیامبر غیب میدانست همینه که به وحی الهی نوحی الیک، با وحی الهی از اخبار غیبی با خبر بود. حالا چه مقدار؟ هر مقدار اخباری که خدا به پیغمبر بدهد، بدهد میداند، ندهد نمیداند، حدش هر اندازه‌ای که خدا صلاح بدانه. و فرق علم پیغمبر به اون اخبار غیبی که به او وحی شده با علم خداوند نسبت به همونها اینه که علم خدا از خود اوست، علم پیغمبر از خدا وحی و الهامه. برادران علی‌السنت گاهی میگن خلیفه دوم از غیب خبر داده، خب این داره مطرح نمی کنه. در خدمت هستیم اگر سوالی هست.
اگر اجازه بدید خدمت جناب ابوالفضل عزیز و بزرگوار از شیراز باشید و این عزیز سوالتون رو بفرمایید. خدمتتون هستم.
خدمت بزرگوار، سوال داشتم از استاد توحیدی، این که اهل سنت تمامی صحابه رو عادل میدونن بر چه مبنایی هست؟ میخواستم اینو استاد توضیح بدن. و سوال دوم من اینه که با توجه به اینکه استاد تأکید دارن که به مشترکات میخوام به مشترکات توجه بشه، حالا اگر ما تعصب رو کنار بذاریم، اگر که اهل سنت خودشون رو ملزم میدونن به سنت پیامبر، آیا پیامبر زمانی که از مدینه خارج میشدن آیا برای خودشون نایبی یا به هر حال جانشینی انتخاب میکردن یا نمیکردن؟ اگر ما خودمون رو اهل سنت بدونیم، یعنی اهل سنت خودشون رو تابع رفتار و صحبت‌های پیامبر بدونن، خب آیا پیامبر روششون این بوده که از زمانی که از شهر خارج می‌شدن برای خودشون به هر حال جانشینی، حتی بعضی موقع من شنیدم که دو تا جانشین، یکی به عنوان امام جماعت، یکی هم به عنوان کسی که به هر حال شهر رو اداره کنه، اگر ما خودمون رو ملزم بدونیم در هر حال به سنت پیامبر، آیا نباید حالا اون آیه‌های و حدیث‌هایی که در رابطه با حدیث ثقلین صحبت کردن، اگر ما هیچ کدوم از اینا رو هم در نظر نگیریم و بخوایم به سنت پیامبر عمل کنیم، آیا نباید این رو در نظر بگیریم؟ چطور ممکنه که پیامبر گرامی اسلام 23 سال زحمت بکشن، به هر حال سختی ها رو تحمل کنن، بعد خودشون هم اعلام کنن که من از بین شما خواهم رفت و چطور ممکنه که هیچ جانشینی برای خودشون تعیین نکنن؟ آیا به عقل سلیم این راه داره؟ میخواستم استاد در این رابطه توضیح بفرمایید. بسیار سپاسگزارم.
خیلی متشکر و با جناب عالی خداحافظی میکنیم. جناب استاد در خدمتتون هستیم. بخش اول سوال جناب آقا ابوالفضل در مورد مبنای عدالت صحابه است.
ببینید آقایان اهل سنت درباره عدالت صحابه میگن ما دلیل هم عقلی داریم، هم قرآنی، هم روایی، و من هر سه را اشاره میکنم. اما میگن دلیل عقلی، میگن اینه که قرآن را، فرمایشات پیامبر را به نسل‌های بعدی مسلمانان زمان پیغمبر منتقل کرده اند که به اونا میگیم صحابه. اگر ما اونها را عادل ندانیم، پس باید نقل اونها را قبول نکنیم. پس قرآن و روایات از اعتبار ساقط. برادران اهل سنت اینه میگن. در مقابل شیعیان میگن که لازم نیست که ما همه مسلمانان را زمان پیغمبر عادل بدانیم، چون در هر زمانی آدمهای با تقوا بودن، آدمهای بی تقوا بودن. ما هر چی که از قول پیغمبر نقل شده از طریق افراد عادل بگیریم. اگر بگیم هیچ کس از اونها عادل و با تقوا نبوده، مشکلی که میفرمایید پیش میاد که پس سنت پیغمبر چه کار کنیم؟ اما شیعان میگن خب ما سنت پیغمبر را از طریق اون افراد عادل و با تقوا در رأسشون اهل بیت حضرت علی علیه السلام، از اونا میگیریم. کسی که پیغمبر فرموده انا مدینه العلم و علیون بابها، میگن اگر هیچ کس از صحابه نباشه جز حضرت علی که پیغمبر تمام علوم را به ایشون یاد داده، همون بر ما کافیست. و اما قرآن که اصلا احتیاج به بحث عدالت صحابه نداره، چون قرآن به نقل متواتره فراوان نقل شده. در چیزی که به صورت متواتر نقل میشه، اصلا بحث این که راوی عادل بوده نبوده اینجا مطرح نیست. اینم از این. نکته دوم میگن یک سری آیات در قرآن داریم که ما برداشت میکنیم از اینها که مسلمانان زمان پیامبر همه عادل بوده. مثلا مانند این آیه، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما بهترین امتی بودید که روی زمین برای مردم پیدا شدن. و یا و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما را امت معتدل قرار دادیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس را عزیزان آوردن، بله، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنکر. آیه دیگر، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، ما شما را امت معتدل قرار دادیم. آیه دیگر، و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار. و همچنین آیه بیعت رضوان، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، و مانند اینها. عزیزان برادران اهل سنت فرمودند که ما از این آیات برداشت میکنیم که تمام مسلمانان زمان پیامبر عادل بوده اند، چون تعریف کردن شما بهترین هست. اما دیدگاه برادران اهل تشیع و علمای تشیع اینه که میگن ما باید درباره مسلمانان زمان پیامبر مثل هر موضوع دیگری همه آیات را ببینیم. همونطور که در این آیات به صورت خطاب میگه شما بهترین بودید، آیاتی هم میگه شما چرا از جنگ فرار کردید، آیاتی میگه چرا وقتی که بهتون میگن جنگ و جهاد بروید نمی روید، چرا ادعی از شما انفاق در راه خدا نمی کنید و فمنکم من یبخل، با آیه آخر سوره مبارکه محمد، بعضی از شماها بخل میوردید از انفاق در راه خدا. دیدگاه برادران اهل تشیع میگن که اگر این جاهایی که تو قرآن میگه شما، اگر این شما مقصود کل امت اسلام تا قیامت، که خب ربطی به خصوص صحابه نداره و طبعا معناش این نخواهد بود که شما عادلید. نمیشه قرآن بگه همه مسلمان تا قیامت عادلند، این معلومه که اینجوری نیست. اگر مقصود مسلمانان زمان پیامبر موقعی که خطاب میکنه شما، خب اینجا آیه رو از دان آوردن، آیه آخر سوره مبارکه محمد، اینجا هم خطابه ها انتم، از دان دوباره همین آیه رو بیارن، ها انتم ها اولائه، خطاب میکنه به مسلمان، شما همونایی هستید که تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، دعوت میشید که در راه خدا انفاق کنید، بهتون میگن انفاق کنید، فمنکم من یبخل، بعضی از شماها بخل می‌ورزید، میگن انفاق بکنید اما انفاق نمی‌کنید. یا مثلا آیات سوره مبارکه توبه می‌فرماید که ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم الی الارض، چرا شماها وقتی که بهتون میگن در راه خدا حرکت کنید، یا ایها الذین آمنوا، کسی نگی خطاب کفار است، منافقید، ای افرادی که ایمان آورده اید، ما لکم، چه شده شما را، اذا قیل لکم، وقتی که گفته میشه به شماها انفروا فی سبیل الله، حرکت کنید در راه خدا، یعنی برید به جهاد، استاقلتم الی الارض، ثقل میکنید به زمین، یعنی مثل چیز سنگین که از جاش تکون نمیخوره، از جاتون تکون نمیخورید. بعد میفرماید ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، آیا شما راضی شدید و همین زندگی دنیا به جای آخرت، یعنی اگر جهاد نروید آخرت و بهش برای شما خبر نید، همین دنیا، همین قبول دارید دیگه آخرت نمیخواد، فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. بعد حتی تهدید میکنه، میگه اگر نرین خدا شما رو عذاب میکند، عذابی سخت، اینم خطابه، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما و يستبدل قوما غيركم، بعدم به جای شما یک گروه دیگری عوض شما میآورد که اینا مرد جهاد باشن. اهل تشیع میگن ما این آیات را که کنار اونا قرار میدیم، ما اینجور برداشت میکنیم که پس اون آیات مدح مربوط به ادعی است، اگر بخوایم که این خطابا مربوط به مسلمانان زمان پیغمبره، اون آیات مدح مربوط به ادعی و این آیات مذمت مربوط به ادعی دیگر، یعنی ادعی از اونها عادل بودن، ادعی هم غیر عادل بودن، ادعی جان و مال و همه چیزشون را فدای اسلام و قرآن میکردن، رحمت و رضوان خدا بر اونها باد، ادعی هم بودن میگفتن جهاد بریم نمیرفتن، یا اگرم میرفتن فرار میکردن مثل تو جنگ احد. خب میگن این آیات مد مربوط به عده مذمت، اینم به دیدگاه برادران اهل تشیع.
استاد وقتمون چون تموم شده، فقط یک اشاره بفرمایید که آیا معقوله از نظر حالا ذهنی و عقلی که مثلا پیامبر اسلام وقتی میرفتن جانشینی برای خودشون در خالی شدن مدینه، در جنگ ها، جاهای دیگه، و انتخاب جانشین در امور به ویژه مهم خب ضروریه؟
بله دیگه، بالاخره حالا من فقط اندک توضیح میدم با توجه به وقت کم هست، در صحیح مسلم نقل کردن که عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم، بعد از این که پدرش ضربت خورده بود و در آستانه فوت بود، به او گفت، بعضیا میگن که جانشین نمیخوای تعیین کنی، میگه ببین اگر یک گله ای را به یک چوپان بسپاری او ول کنه بیاد، هیچ کس هم به جای خودش نگذاره، آیا غیر از اینه که میگن توی گله رو از بین بردی؟ این امت پیغمبر که از یک گله که کمتر نیستن که، اینا احتیاج به رهبر و سرپرست دارن، یعنی کار زشتیه. خلیفه فرزند خلیفه دوم به پدرش میگه معنا نداره کسی به جای خودش تعیین نکنی، باید تعیین کنی. حالا پیامبر خدا هم بله، شیعیان این حرف رو بیان میکنن همینطور که ایشون فرمودن، پیامبری که یه روز میرفته حتما یه کسی رو جای خودش تعیین میکرده، میگن برای ما قابل باور نیست که پیامبر برای سفر ابدی میخواد بره، جلوترم پیشگویی کرده در این حال کسی را تعیین نکرده باشد. لذا به اصطلاح این همطور که ایشون فرمودن شیعیان بر این باورن. برادران اهل سنت میگن حالا پیامبر اختیار داشتن تعیین بکنن نکنن و به مردم واگذار کردن. خب میگن که به مردم واگذار کردن، مردم خلیفه اول رو انتخاب کردن، اما خلیفه اول نظرش این بود باید تعیین کرد. البته اینجا هم شیعیان بعضی این سوال بر رسول مطرح هست که بالاخره اگر پیامبر تعیین نکردن، قاعدش اینه که جانشینان پیامبر هم همون راه پیامبر را ادامه بدن، چون پیغمبر خدا فرموده که لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اگر پیامبر تعیین نکرده اند، پس مناسب بود که ابوبکر هم تعیین نکند هیچ کس را، خلیفه دوم هم شورای شش نفری تعیین نکند، چون پیامبر کار را انجام ندادن به ادعای آقایون، نه شورای شش نفره تشکیل دادن و نه فرد خاصی میگن هیچ کس تعیین نکرده، به مردم واگذار کرد. پس بالاخره میگن ما احساس میکنیم یکسان نیست. برادران میگن که پیامبر کسی تعیین نکردن، خلیفه اول یه نفر مشخص تعیین کرد، گفت استعملت علیکم عمر بن الخطاب، و خلیفه دوم شش نفر تعیین کرد، یه نفر انتخاب کنن. میگن برای ما مشخص نیست که بالاخره روش کدامه و روش پیامبر کدام یک از این سه روش بود.
خیلی خوب، ممنون جناب استاد، بهمن شدیم، خدا حفظتون کنه و انشالله توفیق باشه و خدای متعال این عنایت رو بکنه که این جلسات برقرار باشه، استفاده بکنیم و نکات خیلی مبرهن، روشن و واضح دریافت بشه، استفاده بکنیم و بهره ببریم. تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خداوند منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون باد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد.